الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و با پرسش و پاسخ اعتقادی فرصت امری داشته باشید. در ماه مبارک رمضان هستیم. انشاءالله که طاعت و عبادات همه شما خوبان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در روزهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان بر توفیقات شما افزوده بشود انشاءالله. در خدمت جناب استاد محمدی، کارشناس محترم برنامه هستیم. خدمتتون سلام عرض می‌کنم و خیلی ممنون. سلام علیکم جناب، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی همه دوستان. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و فرصت همراهی و شنیدن این برنامه ها رو داشته باشن و این شنیدن ها هم از عبادات خوبشون محسوب بشه
انشاءالله. دوستان شنونده، من در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردم، تکرار میکنم که علاوه بر شماره های روابطومی رادیو معارف که میتونید از این طریق سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو به دست ما برسونید، یک شماره هم هست که میتونید به این شماره پیامک بفرستید و مطلبی رو که میخواهید به دست ما برسونید از این طریق ما دریافت خواهیم کرد. 30553 شماره ایست که در اختیار شماست. در آغاز پیامکتون حتما عدد 409 رو به عنوان کد این برنامه ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است. اولین سوالی رو که همکارانم آمادی پخش کردن با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
کسانی که کارهای جادوگری، سحر یا مثلا فالگیری یا همین کارهایی که این کارهایی که میکنن، عاقبتشون عاقبت بدی رو دارن. من میخواستم بپرسم این عاقبت بدشون یعنی به چه صورته؟ کسانی که از این راه پول در میارن یا از این راه دارن مثلا امرار معاش میکنن و اینها مثلا کارهای همین دعا نویسی و حالا نمیدونم برای بازگشایی نمیدونم بستن، خود به هر حال این کارهایی که انجام میدن، مثلا موکل دارن، موکل جن دارن، آیا واقعا این صحت داره یا نداره و چه عاقبتی در انتظار این جور افراد هست؟
بسیار خوب. سوال درباره به هر حال جادو و جنگیری و دعانویسی های عجب غریبی که در روزگار ما هم متاسفانه هست و کم و بیش شاید رواج هم پیدا کرده، این که اصلش درست هست یا نه رو پرسیدن. حالا شما توضیح بفهمید که درست هست یا نه و این که حالا کسانی که در این باره از این راه در واقع ارتزاق میکنن چه وضعیتی دارند.
از اونم که اصل سحر رو جادو و اینها از گناهان کبیره و از بزرگترین گناهان محسوب میشه و حد شرعی داره. ساحر باید اعدام بشه، فوراً باید گردنش زده بشه. از ساحر و کل کافر در روایت داریم که امیرالمومنین فرمود ساحر مثل کافر میمونه. سحر حد شرعی داره در بین حدودی که ما در اسلام داریم، حدود معدود، حدود 10 تا حد که داریم، یکیش حد ساحره که باید اعدام بشه و از کنم فاصله هم با کفر نداره. ساحر گناه بسیار بزرگی است، انجام دادنش حرامه، یاد گرفتنش حرامه، یاد دادنش حرامه. پولی که میگیره صاحب نمیشه، مالک نمیشه. اون کسی که پول میده کار حرامی انجام داده، مثل اینکه پول بده شراب بخره، پول بده مثلا وسیله قمار بخره، همین هر فعل و انفعالی در این رابطه حرام است و هر کس وارد این چیزها بشه مرتکب کار حرام و کار. حرمتش هم بسیار بزرگه، حرمتم عرض کنم که حرمت کوچکی نیست.
وقتی داره به هر نیتی باشه، چون اشاره کردن میبندن یا باز میکنن، یعنی فرق نمیکنه که حالا برای باز کردن باشه، برای قصد خیر توش باشه، همینه حکمش.
سحر مطلقا حرامه، اما اگه کسی واقعا خودش گرفتار سحر شده باشه، یعنی واقعا مسحور باشه، یا به تعبیر شما بختش بخت نه بسته شده باشه،
بله.
اگه بسته شده باشه برای باز کردن اب نداره که بره راهش یاد بگیره یا کاری بکنه که اون مشکل گره باز بشه. برای باز شدن گره اشکال نداره. حداقل برای کسی که خودش گرفتار شده اشکال نداره. باز اون همون کسی که اگر به خودونو شوق قرار بده قطعا همون ساحر میشه. برای اون اشکال داره، مگه اینکه عالمی باشه که از علمش استفاده میکنه و راه گشودن این گره رو به او یاد میده. همون کاری که نقشی که هاروت و ماروت داشتن، یاد میدادن که چطور گره ها رو باز کنید، ولی مردم که وقتی یاد گرفتن از این علم سوء استفاده کردن، کیفیت گره زدن رو یاد گرفتن. چون برای اینکه طریقه باز شدن گره آموزش داده بشه، خود به خود باید بگن که این گره اینجوری زده شده، شما هم اینجوری بازش کنید. هاروت و ماروت برای همین اومده بودن در سوره بقره 102 که ماجراش اومده، اونها اومده بودن که به مردم یاد بدن که این گره ها چطور باز میشه، ولی افراد سوء استفاده کردن. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، از اون علم استفاده کردن برای ایجاد تفرقه بین زن و شوهر، زن و شوهر از هم جدا کردن. خب این باشه خب حرامه، اما اگه نه، عالم علمشو داره، ساحر نیست، گره نمیزنه، از علمش استفاده میکنه، میگه شما برای اینکه این مشکلتون حل بشه فلان کار انجام بدید، فلان ذکر رو بگید، فلان دعا رو بنویسید، فلان کار انجام بدید تا گره باز بشه.
اگر برای در واقع مقابله با سحر و نجات دادن گرفتارها باشه
اشکال نداره،
اشکال نداره، ولی نباید شغل باشه که طرف دیگه
خواهد یاد بده از خودم پول بگیره برای این کار.
اینا
جایی نمیخوام ارز کنم. حالا اون کسی که مثلا داره گره رو باز میکنه، چون به هر حال اون کار میکنه دیگه، کسی که یه دعا مینویسه، این دعا نوشتن خودش کار دیگه، کارم که محترمه، خب میخواد پول بگیره، اشکال نداره شرعا، اگر کارش حرام نباشه، چونشون به دعا نویسی اشاره کردن، اگر اصل کار حرام نباشه، خب کار حرمه محترم احترام داره دیگه، هر کاری احترام داره، کار فکری باشه، کار بدنی باشه، کار در اسلام محترمه. خب اینم کاری انجام داده، کارش محترمه، برای کارش پول میگیره، اشکال نداره. جای اشکال داره که کار حرام باشه مثل سحر، چون سحر حرامه، پول گرفتنش هم حرامه، پول دادنش هم حرامه، همه چیزش حرام میشه. اما دعا نوشتن که حرام نیست.
بله.
کسی مثلا دعا مینویسه که طرف مریض نشه، او رو تعویض میکنه به اصطلاح. این چه اشکال نداره. گرچه حالا باز متاسفانه بسیاری از این یا عده از این دعا نویس ها هم کلاش میشند و عرض کنم میشه سوء استفاده میکنن از مثلا کسی که گندم میفروشه به مردم، گندم فروشه، اصل گندم فروختن که بد نیست، او یه کاسبی است، گندم میده پول میگیره، اما سوء استفاده میکنن، گندم احتکار میکنن، مثلا گندم فرض کن 300 تومن یا 500 تومن رو میگه که گندم کیلو 5000 تومان. این تو این بخش هم پیش میاد، کاری کهشون کرده، فرض کنیم مثلا این دعایی که نوشته اینقدر ارزششه، خب اون کاملا درست و باید پرداخت بشه و تردید درش نیست، اما اینجا شروع میکنن به کلاشی کردن، شما گرفتار جن شدید، کارش خیلی سخته، من بخوام این گره رو باز کنم مثلا خودم صدمه میخورم، چنین چنان میشه. کاری که مثلا فرض کنید 1000 تومان میارزه یا 2000 تومان میارزه، میگه مثلا 200 هزار تومان بده تا من این دعا رو بنویسم، این کارو
مشکل رو بزرگ نشون میدن تا پول بیشتری بگیرن،
میشه همون کلاشی.
بله.
میشه همون کلاهبرداری. و یعنی اصل دعا نوشتن که اگر از کنم تبرعا باشه که یکی از بهترین عبادت هم هست، دعا برای دیگران کردن، حالا چه این دعا کردن به زبان باشه چه نوشتن باشه فرقی نمیکنه، از بهترین عبادت هم محسوب میشه، پول گرفتنش هم اشکال نداره، مثل بقیه کارهای عبادی که انسان اجیر میشه، مثل حج که انجام میده، قرآن که میخونه، نماز که میخونه، اینا کار بدی نیست، اشکال نداره. اون زمانی اشکال داره که طرف کلاشی بکنه، کلاهبرداری بکنه، بیش از میزانه، یعنی کم فروشی بکنه در واقع، یا گران فروشی بکنه. میزان کارش مثلا فرض کنید 2000 تومان میارزه، چون این کار 2000 تومانی رو مثلا 200 هزار تومان بفروشه که عرض کردم. خلاص این شد که خب اینها غالبا این گرفتاری ها هست، اما این در صورتی است که کار سحر نباشه، کار عنوان سحر و جادو نداشته باشه، گره زدن نباشه.
حالا شما فکر می‌کنید چقدر از مواردی که به افراد میگن شما دچار سحر شدید واقعیه؟ چون اینکه فرمودید اشکال نداره، به نظر میرسه که همین حرف درست سوء استفاده میکنن. یه واقعا مواردی که از افراد پول میگیرن به عنوانی که شما دچار سحر شدید خیلیش مشکوکه. شما چه نظرتون چیه در این باره؟
حقیقت اینه که ما اینو شاید بارها از حالا این اگه این رسانم نبوده جایی دیگه خدمت دوستان عرض کردیم که ما خیلی درصد کمی برای این مسئله حساب باز، کمتر از 1%، خیلی که دیگه بخوایم عرض کنم که
خوشبینانه نگاه بکنید
1% مواردی که خیال میکنن که سحر شدن واقعا سحر شدن، و این در واقع کوتاه‌ترین راه کوتاهی است که سود میرن سراغش و گرفتاری‌های فراوانی هم پیش میاره. تو خانواده ها اختلاف، درگیری ها، اتهام ها، اتهام های سنگین، کارش مثلا گره خورده، علل و عواملش هم اگه بخواد بررسی بشه، کارشناس بخواد کارش کارشناس همون فن بررسی بکنه، بهش میگه علت این که شما در اقتصاد موفق نیستی اینه، علت این که بیمار میشی اینه، این طرز خوابیدن، این طرز راه رفتن، این طرز غذا خوردن، چه الاخر گیر بیماری شما اینه. اما خیلی صاف میرن سراغ سحر، هم اول میرن سراغ سحر و تهمت میزنن، و این تهمت ها گاهی انقدر سنگینه که نمیشه جوابش رو داد. خیلی راحت میشه که فلانی منو سحر کرده. اگر سحر گناه کبیره، نسبت دادنش هم گناه کبیره. میدونید چه کسی مثلا میخواد کسی دیگران رو به زنا نسبت بده، حد شرعی داره، باید 80 ضرب شلاقش بزنن، از عدالت هم ساقط میشه. حالا اون یه مورد خاصی است، اینجا هم تهمت زدن و افترا زدن بسیار گناه بزرگی است، ولی متأسفانه تو جامعه ما خیلی راحت اتفاق میفته. یه خیال بافی های خودشون رو، تخیلات خودشون رو واقعیت قطعی جلوه میدن، یک، بعد هم دنبال عاملش میگردن، عاملم کوتاه‌ترین راه همینه که خب سحر یه عامل غیر معمول، یک عامل خیلی کم اتفاق میفته، هم تو که عرض کردم شاید 1% هم زیاد باشه، کمتر از 1% واقعیت داره، 99% ربطی به سحر رو. تازه اون سحر هم که ما عرض کردیم، بعضی ها خیال میکنن که با سحر میشه هر کاری کرد. نه خیلی چیز خیلی کار خیلی کوچک، مثل همین ایجاد تفرقه بین زن و شوهر که در قرآن اومده، یا مواردی از این قبیل. کسی نمیتونه با سحر مثلا مرد و زن کنه، زن رو مرد کنه، نمیدونم کسی رو زنده بکنه، کسی رو بمیرانه. خب ساحر انقدر قادر بود که دیگه کلاشی نمیکرد که. اگر ساحر انقدر قدرت داشت میتونست این کارهای مهم رو انجام بده، برای خودش کاری میکرد که برای پول این کارهای زشت رو انجام نده. یه کار خیلی کوچیک رو میتونن انجام بدن، اون هم در همین حدی که عرض کردم. بنابراین یک، به هم نسبت ناروا ندیم که گناه بسیار بزرگیست، اگر طرف از ما نگذره قیامت گرفتار خواهیم بود. مواردی که واقعا سحر اتفاق میفته خیلی کمه. سحر از گناهان کبیره هست مطمئنن، و اگر انسان بدون توبه بمیره قطعا جهنمی خواهد شد. هر نوع فعالیتی در زمینه سحر حرام است. اگر پول انسان بده بگیره، کسی پول گرفته صاحب اون پول نمیشه، تصرفش در اون پول جایز نیست. اگر با اون پول لباس بخره نمازش باطله، اگر با اون پول قسل کنه غسلش باطله، اگر با اون پول خونه درست بکنه تو خونه نمیشه نماز خون، چون متصرف نمیشه. و اون پیامدهای دیگه که داره که بسیار فراوان هست. اما اینکه فرمودن که عاقبت اینها چی میشه، اونو خدا میدونه دیگه. عاقبت اینکه در جهنمی بودنشون تردید نیست، اما حالا اگه توبه بکنن نکنن، چقدر باید تو جهنم بمونن، با ایمان از دنیا برن یا همین سحر باعث بشه که ایمانشون از دست بره، چون این اتفاق هم ممکنه بیفته. بعضی از گناهان یواش یواش ایمان از انسان میگیرند. حضرت زینب سلام الله علیها به یزید اون آیه قرآن رو خوند، وقتی که یزید میگفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی النظر، کفر میگفت، میگفت نه دینی بوده، نه خبری، نه قرآنی، نه پیغمبری. بنی هاشم میخواستن حکومت کنن، مثلا سر شما کلا گذاشتن. ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کار زشتی که تو انجام دادی یزید باعث شده که حالا آیات الهی هم تکذیب میکنی، آیات الهی رو مسخره میکنی، دین رو مسخره میکنی. گاهی ممکنه سحر انسان رو به اینجا بکشونه که دیگه ایمان رو هم از دست بده. اگر چنین شد دیگه ایشون جهنمی خواهد شد و جاودان هم در جهنم خواهد ماند بدون تردید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دو دیگه ندارید در این باره من سوالی رو مطرح کنم؟
ظاهرا دیگه سوالشون تو همین محور بود.
خیلی متشکرم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک اشاره‌ای هم کردن تو سوالشون به اینکه افرادی ادعا می‌کنن ما با جن ارتباط داریم، حالا جن موکل داریم یا در حال جنگیری میکنند و چیزایی رو نسبت به جن میدن و توانایی هایی رو نسبت میدن به این که ما با جن ارتباط داریم انجام میدیم. این رو نظرت درباره چیه؟
ما راجع به جن تو همین برنامه که دو بار یادم میاد که شاید که دو برنامه بحث کردیم راجع به جن و ابعاد جن و این حرفا. الان عرض میکنم که باز اون کارها هم پسندیده نیست، اون کارها هم کار جایزی نیست، ضمن این که درصد بالایی از اون حرفا هم صحت نداره، دروغه. نه جن توان اون کارها رو داره، نه اونها توان این کارها رو دارن، نه ارتباط اونم خیلی مورد تایید نیست. اصلش مورد تایید هست اما ادعاهاش غالبا دروغه.
بسیار خوب، خیلی متشکر. اما در ادامه برنامه از دوستان شنونده تقاضا میکنم دقت بفرمایید. خواهری تماس گرفتن و چون نخواستن صداشون پخش بشه من سوالشون رو مطرح میکنم. جناب استاد پاسخ بفرمایید. ظاهرا در یکی از برنامه گذشته اشاره شده به حدیث نفس، اینکه انسان در درونش وسوسه هایی و افکار نادرستی پدید میاد. شما توصیه فرمودید که ذکر لا اله الا الله و ذکر لا حول ولا قوه الا بالله رو برای رهایی از این حدیث نفس بگند. خواهرمون گفتن که من این اذکار رو میگم ولی باز دوباره افکاری به سراغم میاد و اشارم کردن به این که سوالاتی درباره خداوند، درباره ذات خدا که شما توصیه کردید در این باره نباید فکر کرد، درباره ذات خداوند و برخی وسوسه های اینگونه به ذهنم میاد. اهل کتاب خواندن هم هستم و حتی رادیو معارف هم گوش میدم، دنبال کسب علم و معرفت هم هستم ولی این افکار به ذهنم میاد. گرچه با گفتن این گونه افکار یک آن این افکار برطرف میشه ولی باز دوباره به سراغ من میاد و باعث اذیت و آزارم میشه. از شما راهنمایی خواستن که چه کار بکنند.
بله، چند مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این که گاهی همین حساب زیاد باز کردن برای مسئله باعث میشه مسئله بیشتر احاطه پیدا بکنه به ما، بیشتر به ما مسلط بشه. و دوست تو بعضی از جواد دارم که وقتی به امام همین مطلب رو گفتن، حضرت بلاحظه سامون لا شیء فیها، خیلی بهش اهمیت نده، مهم نیست. از امام صادق علیه السلام راوی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوسوسه و این کثرت، چند زیاد باشه. فقال لا شیء فیها، این لا شیء فیها یعنی حساب خیلی براش باز نکن،
اهمیت نده،
اهمیت نده، چون خود اهمیت دادن باعث میشه مسئله خیلی بیشتر. آره. بعد حضرت فرمود لا شیء فیها، تقول لا اله الا الله، همین، مهم نیست، ولش کن، بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، تا این فکر اومد فورا بگو لا اله الا الله، تموم شد. خیلی که سخت نیست، یه وسوسه تو خاطر انسان میاد، لا اله الا الله، تموم شد. این یک مطلب که خلاصش این شد که بی خواهر محترم حالا فرمودن که صداشون پخش نشه و دوستان شنونده دیگه عرض میکنم که خیلی حساب باز نکنید. بله، وسوسه عملی خیلی خطرناکه، اونم نباید زیاد بهش بها داد. اونم اگه خواهد بها بدید درمانش دشوارتر میشه. اونم اگر عرض کنم که ضمن اینکه انسان درمان میکنه خیلی بهش توجه نکنه و خیلی بهش بها نده، زودتر درمان میشه تا اینکه بخواد براش حسابه خیلی بالا، اینکه خیلی خطرناکتر از این وسوسه فکریست. یک بار دیگه من عرض میکنم که اگر موارد ساده و کم عمق باشه با همین ذکرهایی که قبلا گفته بودیم برطرف میشه، مثل همین ذکر لا اله الا الله که الان گفتم. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود که آدم علیه السلام، آدم پیامبر بود، از حدیث نفس و از حزن به خدا شکایت کرد، جبریل نازل شد و با آدم گفت که ای آدم بگو لا حول ولا قوت الا بالله. آدم گفت وسوسه و حزن و همه از بین رفت. وسائل شیعه جلد هفتم صفحه 217. مطلب دوم این که عرض کردیم این وسوسه و این حدیث نفس مشکلی برای انسان ایجاد نمی کنه، خود عمل رو باطل بکنه، گرفتاری برای انسان درست بکنه. مرحوم صاحب وسائل یک باب باز کرده تحت عنوان باب و عدم بطلان صلات بل وسوسه و حدیث نفس و استحباب و ترک ذالک، گرچه مستحبش انسان ترک کنه. از این برمیاد که انسان میتونه که خودشو خیلی گرفتار نکنه، خیلی به فکرش نباشه. وسوسه بخشش دست خود انسان هست. از این باب که باز شده که روایت هم در این باب نقل شده معلومه که 100% غیر ارادی نیست، یه درصدش به دست خود انسان هست. خب اون درصد انسان ترکش کنه. از خودم که در همین باب از امام باقر علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همون حدیث معروف، حدیث رف رفعن امتی یا وزن امتی تسعت اشیا که اونجا وزعه داره، نه چیز از امت من برداشته شده، سهو و خطا و نسیان و ما اکره و علیه، ما لا یعلمون، ما لا یتیقون، تیره، حسد، تفکر در وسوسه که همین حدیث نفس باشه، اینها برداشته شده از امت، بنابراین مشکلی نداره. امام باقر علیه السلام فرمود اینا در حال نمازه، که در حال نماز که گاهی انسان خوب باید حضور قلب داشته باشه. امام فرمود علیک بالاقبال علا صلاتک ولا تحدث نفسک، حدیث نفس نداشته باش. از این برمیاد که انسان حدیث نفس رو میتونه تا حدی خودش با اراده خودش دور بکنه. از کنم که اگر با این ذکرهایی که ما گفتیم، ذکر لا اله الا الله، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، ذکر اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اگر با این ذکرها برطرف نشود، این خواهر محترم و دوستانی که نمندون نماز حدیث نفس رو بخونن، اون نماز مال مواردی است که عمیق‌تر باشه و سخت‌تر باشه. اون نماز رو مرحوم صاحب وسائل در مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 383 نقل شده و در مفاتیح این نماز نقل شده از امام صادق علیه السلام که هیچ مؤمنی نیست که 40 روز برش بگذره مگر اینکه دچار حدیث نفس میشه. برای دفعش امام فرمود دو رکعت نماز بخونه و از حدیث نفس به خدا پناه ببره تا برطرف بشه. در حدیث دیگه امام داره که فرمود که اذا خفت حدیث نفس سلاف فاطم فخذ کل یسرا بیاری کل یمنا ثم قول بسم الله و بالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انسان با دست راست مثلا ران چپ رو بگیره فشار بده، این بسم الله و بالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، این رو بگی که برطرف بشه. بهار جلد 85 صفحه 236.
بله.
نمیدونم تو اون برنامه ها ما موارد دیگری هم گفته بودیم یا نگفته بودیم. بله، بعضی ذکرها گفتیم مثل لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. یه سری کارهای دیگه هم هست که حالا این کارها هم در عبادت هست، مثلا شستن سر با صدر. امام صادق علیه السلام فرمود من غسل رأس به ورق صدر صرف الله عنه وسوسه شیطان 70 یوما. بهار جلد 76 صفحه 87. کسی سرش رو با برگ سدر بشورد، امام فرمود تا 70 روز خداوند وسوسه شیطان رو از او دور میکنه. یا مسواک زدن که باز امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به سواک، مسواک زیاد بزنید، فانه یذهب وسوسه صدر. همون بهار جلد 76 صفحه 139. این کار هم مؤثر هست که حالا باز تأکید میکنم نکته اول رو که دوستان برای این امور خیلی حساب زیادی باز نکنن که خودش خود به خود باعث وسوسه بیشتر بشه.
این همین جدی گرفتنش باعث تقویتش میشه.
همون لاشه افیها که امام صادق فرمود رو.
بسیار خوب، برای خواهر شنونده‌ای که این سوال رو مطرح کرده بودن آرزوی توفیق داریم انشاءالله که شنیده باشن پاسخ سوالشون رو.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پی شماره 0251.
زمانی که آدمو تو قبر میذارن، یعنی ما همه فامیلمون رو میبینیم، بستگانمون رو میبینیم که برامو عزاداری میکنن، گریه میکنن، متوجه میشیم، میفهمیم یا نه؟ خیلی ممنون.
بفرمایید جناب استاد، میبینن آیا واقعا یا نه؟
بله، انسان وقتی که از دنیا میره در واقع اون وجود برزخیش اشراف داره به این بدنش، به این جسدش، جنازش که باقی مونده، ولذا حرفای هنگام قصد دادن با قصالش داره نسبت به تشییع جناز کننده هاش، که در واقع داریم که اولین هدیه که مؤمن میدن بهش میگن که همه کسانی که در تشییع جنازه شرکت کردن رو بخشیدیم. و بله، این امور رو در واقع داریم که شون اشرافی به این امور داره که گریه میکنن وقتی که قبض روح میشه، اطرافیانش که گریه میکنن تعجب میکنه، میگه زمانی که من درد داشتم، ناراحت بودم، اینا ساکت بودن، حالا که همه درد و رنج همه برطرف شد، من راحت شدم، اینا دارن گریه میکنن. برای چی گریه میکنن؟ وقتی که قبض روح که میشه، خب اونا میگن مرد، شروع میکنن گریه کردن. این تعجب میکنه، میگه قبل از این که من درد داشتم، ناراحت بودم، اینا چی نمیگفتن، ساکت بودند و مثلا دور ما جمع شده بودن، حالا که همه درد و رنج ها تموم شد و راحت شدم، اینا دارن گریه میکنن. برای چی گریه میکنن؟ این در روایت داره که به چنین چیزهای رو انسان در همون عالم برزخ چنین اشرافی رو داره. حالا بر حسب اینکه فرد کی باشه و چقدر سعی وجود داشته باشه، طبعا اینا هم خیلی فرق میکنه، اما غالبا بله اینجوری است. حتی بعد از اینکه دفن شد باز هم میتونه بر حسب مقامش، بر حسب مراتب وجودیش و مقامی که بنده مؤمن پیش خدا داشته باشه، میتونه اشراف داشته باشه نسبت به اهل خودش، از وضعشون مطلع باشه، به تعبیر روایات به زیارت اهلش بیاد، روزی یک بار، دو روز یک بار، هفته یک بار، بر حسب باز مقامش فرق میکنه. این گونه امور هست، این ارتباط ها و این تعامل ها بین انسان که از دنیا میره و انسان هایی که هستن، این تعامل ها باقی است، منتها او متوجه هست، ما متوجه نیستیم. او مثلا ما رو میبینه، ما او رو نمیبینیم. البته باز اینم که عرض میکنم، باز اینجوری نیست که همه یک نواخت باشن، حتی مؤمن هم تحت کنترل میبینه، مثلا اجازه نمیدن که بدی های اهلش رو ببینه، فرشتان نمیذارن که ایشون متوجه بشه که فلان اتفاق تو خانوادش افتاده، فلان اتفاق بد افتاده تو خانوادش، اما خوبی ها رو میتونه ببینه، میبینه بر حسب مقامش که حالا چقدر مقامش بالا باشه. این گونه امور هست.
بسیار خوب، خیلی متشکر. دوستان شنونده با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید. سوالات دیگری رو با هم خواهیم شنید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
میخواستم بدونم که یکی از این آقا سخنرانی میکردن، میگفتن که رضایت خدا در رضایت امام رضاست، امام رضا باید امضا کنه تا چیزی با انسان داده بشه یا شفاعتی بشه. اینو میخواستم یکم توضیح برام بده.
بله، اینکه رضایت خداوند در رضایت امام معصوم، حالا ذکر سامر الحجج امام رضا علیه السلام شد، بفرمایید که به چه معناست؟ یا اینکه رضایت خالق در گروه رضایت مخلوق باشه ممکنه؟
مرادشون این بود که رضایت اهل بیت علیه السلام، رضایت امام رضا علیه السلام، این رضایت خداست. رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ماست. چه خدا خوشنود بشه ما هم خوشنود میشیم. گرچه با یه تعبیر دقیق‌تر میشه گفت که تفاوتی نیست، چون اینها خوشنودی و خشم و غضب و همه حالات و همه رفتارهاشون هضم در رضای خداست، طوری که در واقع چیزی نمیخوان جز اونش که خدا میخواد. اون شعر بابا طاهر شاید مصداق اتمش اهل بیت علیهم السلام باشن که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. پسند اهل بیت علیهم السلام این پسند خداست، هرچه خدا خوشنود باشه اونها خوشنودن، اگه خدا میخواد کشته بشن اونم خوشنودن با کشته شدن، خدا میخواد مریض باشن. اون شخص اومد خدمت امام صادق گفت که من به جایی رسیدم که مرض رو بهتر از سلامت دوست دارم، فقر رو بهتر از غنا دوست دارم. امام فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم، اگر خدا سلامت دوست داشته باشه ما سلامت دوست داریم، اگر خدا سلامت برای ما بپسندد ما سلامت رو میپسندیم، اگر خدا بیماری برای ما بپسندد ما هم بیماری میپسندیم، اگر خدا ثروت برای ما بپسنده ما هم ثروت رو میپسندیم، اگر خدا فقر و نیازمندی رو برای ما بپسنده ما هم نیازمندی رو میپسندیم. این معنای اینم تحلیل عقلی و در واقع برهانش اینه که اهل بیت علیهم السلام مظهر اسما و صفات ذات باری تعالی هستند، مظهر از خودم که رضا و خوشنودی و قهر و غضب خدا هستند. خداوند متعال از خودم که ارادش رو از طریق اسباب خاصی تحقق میبخشه، اینها مدبرات امرند، اینها مجریان اوامر الهی هستند. این حرفا، این مطالبی که عرض میکنم در زیارت جامعه کبیره فراوان هست. مثلا در فرازی از زیارت جامعه کبیره داریم: السلام علی دعات الله والعدلا علی مرضات الله. کسی میخواد رضای خدا رو داشته باشه از طریق شما باید بره، شما راهنماها به سوی رضای خدا هستید. والمستقرین فی امر الله و تامین فی محبت الله.
شما در محبت خدا تمام تمامید. ول مخلصین فی توحید الله ول مظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. این اختصاص به فرشته ها نداره، چون این آیه راجع به فرشته ها در قرآن داریم.
بله،
عین همین جمله ها راجع به اهل بیت علیهم السلام داریم. یا در فرازیه داریم که اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المستفون المطیعون لله القوامون به امره العاملون به ارادته. شما ارادت خدا رو، این اراده خدا رو شما عمل میکنید و تحقق میبخشید. الفائزون به کرامت استفاکم به علمه و ارتضاکم لغیبه، شما رو پسندیده که علوم غیب رو به شما بده. وقتارکم لسره، از این فراسا تو همین زیارت فراوان داریم. ایدکم به روحه و رضیکم خلفاء فی ارضه و حججن علا بریته و انصارن لدینه و حفظتن لسره. از این عبارت ها در زیارت جامعه کبیر فراوان هست که خلاصش این میشه که بله، اهل بیت علیهم السلام مظاهر اسما و صفات خدا هستند. این مسئله چون مسئله قابل توجهی است و متأسفانه بعضی از کشف فهم های وهابی اینجا اشکال هایی رو میکنن، مثلا همین زیارت جامعه کبیر رو هم مطرح میکنند و چون قدرت تحلیل این قضایا رو ندارن. این قضایا همش قرآنی است، حرفا هم متن قرآن هست، نمیتونن بفهمن. وقت میان این متون رو میخونن و میگن شما چی میگید که شما رضاتون رضای خداست و رضای خدا رضای شماست و نمیدونم شما کارگزاران خدا هستید، شما چی میچنن هستید. عرض میکنم که کشف فهمشون به خاطر اینه که اگر قرآن رو خوب میفهمیدن، در قرآن داریم که خداوند انسان رو خلیفه خودش قرار داده، یعنی جعلن فی الارض خلیفه، پس انسان کامل خلیفه خداست. خب خلیفه باید یه سنخیتی با مستخلفان هم داشته باشه، یعنی باید از همه مخلوقات خدا بیشتر تجلی بخش صفات خدا باشه، وگرنه اگر یک مخلوق مثلا فرشته پیدا باشه که از انسان جلوتر باشه، دیگه حکیمانه نیست که انسان بخواد خلیفه خدا باشه. اگر فرشته مثلا در زمینه علم، خداوند علیمه، در زمینه قدرت، در زمینه رحمت، در یکی از صفات از انسان جلو باشه، دیگه انسان حکیمانه نیست که بخواد خلیفه خدا باشه. پس انسان از همه فرشته ها به خدا نزدیکتره، از همه مخلوقات به خدا نزدیکتره. خب خدا صفاتش چیه؟ خب شما قرآن رو بخونید، همین هاست. اگر اینها شدن مظهر اسماء و صفات خدا، اگر شدن خلیفه خدا، خب خلیفه خدا باید با مستخلفان اهلش خدا باشه، سنخیت داشته باشه، یعنی باید این صفات درش باشه، یعنی باید از خونم که مظهر و آینه تمام نمای اون ذات پاک باشه. اگر چنین شد همه این حرفا میشه خیلی طبیعی و بدیهی. یه بار دیگه عرض میکنم، اگر ما باشیم قرآن، خب قرآن میگه من انسان رو به عنوان خلیفه خودم خلق کردم، ما یک تأملی در همین کلمه خلیفه خدا بکنیم ببینیم یعنی چه، در چه صورت انسان خلیفه خدا میشه، چرا مخلوقات دیگه خلیفه نباشن، چرا فرشته ها رو خدا قبول نکرد، خودشون رو پیشنهاد کردن دیگه، خود فرشته ها گفتن ما که بهتریم، نسبح و حمدک و نقدس لک، راست هم میگفتن، خب اونا تسبیح‌گو بودن، تقدیسگر بودن، چرا خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، اینا شما نمیتونید، قدر واقعا قدر نمیتونستن، اون ظرفیت های لازم رو نداشتن. خب اگر انسان چنین شد که خلیفه خداست، خب اینها خیلی کوچیکه که این حرفایی که تو زیارت جامعه کبیر اومده، اینا خیلی اون الفبای خلافت اللهی است، خیلی باید از اینها جلوتر رفت. اینجا دیگه بحث خلقت و بحث نمیدونم کنفیا اینا چی نیومده، سازه الفبای کار هست. اینها رو وهابی ها نمی فهمن. اینها رو کسی می فهمه که به عمق قرآن، حالا عمق قرآن به متن قرآن نه، قرآن این مده با تأمل خونده باشه، اون تسلب و جمود بر ظواهر رو از دست داده باشه. کسانی که آنچنان منجمد شدن بر ظواهر قرآن که یک قدم حاضر نیستن این طرف اون طرف برن، چه این چیزها رو می فهمن؟ چه می تونن بفهمن خلیفه خدا یعنی چه؟ به هر حال اینو تو پرانتز درس کردم، البته پرانتز مهم می بود. دوستان شنونده ما، چنان که ما گاهی ملاقات میکنیم با بعضی از دوستان، افراد فرهیخته توشون زیاد هست، اهل تأمل توشون زیاد هست، اهل دقتشون زیاد هست، این پرانتزی که بنده باز کردم رو بیشتر تأمل بکنن که پاسخ بسیاری از اشکالات دشمنان اهل بیت کشف فهم‌های مثل وهابی ها تو همین جمله هست که اگر انسان بناست خلیفه خدا باشه، انسان کامل، خب باید صفات خدا رو داشته باشه،
منتها صفات امکانی، خدا صفاتش صفات وجوبی است، انسان باید به شکل امکان داشته باشه. اون ذات واجب الوجوده، این ذات ممکن الوجوده، فقط تفاوت در این قسمت هست.
بله.
اون هستی از خودشه، اون علم از خودشه، این علم از خودش نیست. پیغمبر، اهل بیت، علم از خودشون نیست، اما مظهر علم خدا که هستن، مظهر علیم بودن که هستن، مظهر قدیر بودن که هستن. وقتی مظهریت رو بخوایم ما بفهمیم، معناش میشه همین زیارت جامعه کبیره. و این را کسانی هستن که نمیفهمن متاسفانه.
بله، این جمله که ایشون سوال کردن، در واقع با توجه توضیحی که شما دادید، این برداشت درسته که در واقع ما اراده اهل بیت، چون همون اراده خداوند هست، رضایت اینها با رضایت خداوند یکیست. پس در واقع اگر ما اینشون دو تا فرض میکنن، احتمالاً از این بابه که اشتباه براشون پیش.
من تصور میکنم که مراد ایشون این بودی که از خونم که ما روایت فراوانی داریم که هرکس امام رضا رو عارفاً به حق زیارت کند، مثلا ثواب هفت حج هفت عمره، بعد فرمود هفتاد حج هفتاد عمره، همطور برد بالا، که البته همه هم درسته، هم هفت درسته، هم هفتاد درسته، هم هفتصد درسته، هم هفت هزار درسته، منتها همه حرفات اون عارفاً به حق هست. به میزان معرفت ثواب میره بالا. بعضی ها معرفتشون در حد هفت حج و هفت عمره، بعضا در حد 7000 حج و 7000 عمره. بعد در تفسیر و تعویل اون عارفان به حقه، از اهل بیت روایتی داریم از امام جواد علیه السلام داریم که امام فرمود که سه نکته وجود داره در عارفان به حق، اون حد پایینش، کفش، حد اقلش. یک، امام رو معرفت به اینجا برسه که امام رو مفترض و طاعه ببینی. اگر الان ما امام رو مفترض و طاعه ببینیم، زمانی این معرفت حاصل شده که تمام کارهایی که خدا گفته همه اونها رو انسان اطاعتش رو واجب بدونه. چرا؟ چون امام رضا ولی خداست، حجت خداست. امام رضا چه چیزهایی رو امر میکنه چی خدا امر کرده، چه چیزهایی نهی میکنه چی خدا نهی کرده. ما اگر امام رضا رو مفترض و طاعه ببینیم، اون وقت از ما بپرسن که امام رضا کی از ما خوشنوده، میگیم زمانی که همه حرامها رو ترک کنیم، همه حلالها رو انجام بدیم. خب اگر یه زائری میاد کنار حرم امام رضا علیه السلام، داخل حرم امام رضا، گناه میکنه، خانم مثلا حجابش مراعات نمیکنه، اگه توجه داشته باشه، خب میبینی که این کارش نافرمانی امام رضا هست. چرا؟ چون نافرمانی خداست دیگه. خدا تو قرآن گفته که حجابتون مراعات بکنید. ایشون وقتی مراعات نمیکنه، از امام رضا اطاعت نکرده. چرا؟ چون از خدا اطاعت نکرده. امام رضا ناراضیه. چرا؟ چون خدا ناراضیه. خدا گفته با حجاب باشید، چون با حجاب نیست، خدا ناراضی است. امام رضا هم که حجت خداست، امام رضا هم که مظهر از کنم اسماء و صفات خداست، ناراضی است. به این معنا من تصور میکنم که اون گویند هر کس بوده، بیان فرموده کاملا هم درست.
بله، ما خیلی در واقع کمی باقی مونده از وقت برنامه، ولی در یک جمله دیگری فکر میکنم در همون زیارت جامعه باشه که عرض میکنیم که الحق ما رضیتمو و الباطل و معفقتتون. در واقع اینشون میده که معیار هستند اراده اینها و رضایت اینها، معیاریست برای اینکه ما بفهمیم آیا رضایت خداوند حاصل شده یا نه.
همینطوره، چون عرض کردیم مظهر اسماء و صفات خدا هستن دیگه. ما میخوایم ببینیم خدا از چی راضیه. خب ما که خبر نداریم خدا کی راضی میشه. زمانش امام رضا راضی شد. چرا؟ چون ما که خبر نداریم خدا کی راضی میشه. اون چه هم که الان ما داریم که قرآن چنین گفت، اینا از پیغمبر شنیدیم دیگه. چی داریم که مثلا این کار حرام این کار حلاله، یا از پیغمبر شنیدیم یا از امام رضا یا از ائمه علیهم السلام شنیدیم. کی میتونیم بفهمیم که خدا خوشنود شد؟ زمانی که ببینیم که امام رضا علیه السلام خوشنود شد. چرا؟ چون امام رضا علیه السلام خلیفه خداست. امام رضا علیه السلام در واقع اون چی که خدا میخواد رو میخواد. اون نکته اول که من عرض کردم که اینها اراده شون، مشیتشون، خاصشون حل و حزم در اراده خداست، ولی زیاد کسی از اینها جلو بیفته، مارق عقب بیفته، از کنم که عقب باز چیزی نیست، ولی لازم به هم لاحق همراهشون باشه، به مقصد میرسه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله که در دنیا و آخرت دستمون از دامان اهل بیت پیامبر خدا کوتاه نباشه. در دنیا توفیق زیارتشون، در آخرت شفاعتشون انشاءالله نصیب همه ما بشه. جناب استاد محمدی، از شما تشکر میکنم، از همراهی خوبان شنوندهم سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر که باز هم با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه شما باشیم، شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، که بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی.